بسم الله الرحمن الرحیم. بیا ساقی بده امشب شرابم، خراباتی کن از تار ربابم. به آبادی نشد مقصود حاصل، خرابم کن خرابم کن خرابم. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان خوب و همراه برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، چند جلسه است پیرامون اندیشه های والای عین القضات همدانی صحبت میکنیم و از رقایق و لطائف و لایه های پنهان اندیشه او از محضر استاد عزیز بهره میبریم. این جلسه انشاءالله ادامه میدیم همین بحث را. استاد، جناب عین القضات واقعا همطور که بارها فرمودید، کتاب زبدت الحقایق همه آثارش البته بسیار اعجاب آمیزه و لطایف فراوانی در عبارات او مشاهده میشه. اصلا عرفان ایشون رنگ و بوی دیگری دارد و به قرآن و سیره اهل بیت خیلی نزدیکه، به حکمت ایرانی. عبارتی از ایشون میخونم در کتاب زبدت الحقایق راجع به سفر روحانی خودش بحث میکنه. در جلسات پیش بحث شد که انسان، قلب انسان مؤمن بین دو اصبعین من اصابع الرحمن، که در واقع سیر بین جمال و اسم جمال و اسم جلال الهی میکنن، که ایشون هم به زیبایی این بحث رو، این حدیث رو تفسیر فرمودن. اینجا میفرماید که، حالا من این عبارتش رو بخونم، که مرغ جانم به آشیان اصلی خیش شبی پرواز کرد، در جایگاه جلال الهی ماجرایی گذشت که به هیچ وجه در تصور نمی گنجد. قسم به آن کسی که تمام ملک و ملکوت در دست اوست، اگر ذره ای از آن که در جایگاه جلال گذشت در جهان شما ظاهر شود، و ممکن مراد جهان فکر و اندیشه انسان، عرش و کرسی متلاشی و ناپدید کرده. نکته اینجاست که سر نبوت را من در اونجا پی بردم. این خیلی برای من مهم بود. ایشون راجع به بحث سر نبوت معتقده که درک حقیقت نبوت رو با سفر باید فهمید، نه با فکر کردن. بین فکر و سفر، سیر و سفر و فکر. میگه من در ساحت حضرت جلال به این سر واقف شدم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. دقیقاً نکته همینه که به قول شما فرق بین سفر و فکر همینه، و اساساً فرق بین نبی و فیلسوف همینه. فیلسوف هم تمام فلاسفه عالم تمام کوششون این بوده که به حقیقت برسند و تلاش کردن، الحق و الانصاف خیلی کوشیدن. فیلسوفان بزرگ تاریخ فقط برای رسیدن به حقیقت کوشش کردن، اما از راه فکر. انبیاء علیهم السلام با سفر این کار رو انجام دادند. هرچند فکر هم یک نوع سفر است، ولی سفری که از روی بصیرت است با سفری که فقط با فکر و مفاهیم است یک قدر فرق داره. و عین القضات که در همین کتاب عظیم زبدت الحقایق، که واقعا زبدت الحقایق اسم با مسمایی است، همه حقایق رو زبده کرده در این کتاب کم حجم و کوچک، به سفر روحانی خودش اشاره میکنه. یه بصیرته با یک سفری، خب به مقام میرسی که اونجا رو میگه مقام جلال، و سر نبوت رو در مقام جلال دیده. چون در نبوت میدونید که هم تبشیر هست هم تنذیر، مبشرن و نذیرا. نذیر بودن جنبه جلالی داره، جلال حق نذیره، تنذیر، ترس، خوف، عقاب، تکلیف، اینا جنبه جلالی داره. جنبه تبشیر و رحمت رو که خب حضرت ختم مرتبت رحمت للعالمینه، این جنبه تبشیری داره و جنبه جمالی داره. ولی در سیر معنوی خودش این اوزاد میگه به مقام جلال رسیدن. و البته جلال اگر به تنهایی روی کند، حتی شمه ای از جلال، میگه من به مقام رسیدم که اگر جزی از اون مقام ظاهر بشه بر کل عالم، عرش و فرش در هم نوردیده میشه. اگه جلال ظاهر بشه و در درونش جمال نباشه، اصلا عالم نابود میشه، اصلا قهر حق تعالی است. اینه که جلال مطلق هیچ وقت ظاهر نمیشه، همیشه در جلال جمال هست و البته در جمال هم همیشه جلال هست. این دو تا صفت با هم هست که در بحث گذشته گفتیم که دو اصبع هست، دو اصبع این رحمان هست، هر دو انگشت با هم هست. ولی نکته اینه که عین القضات، ضمن اینکه این کتابی که شما بهش اشاره فرمودی همین زبده تل حقایق، اگر کسی این کتاب رو دیده باشه، کتاب با اینکه در سن جوانی نوشته عرض کردیم،
24
سالگی، از 21 سالگی حالتی برش پیش اومده و تا 24 سالگی این کتاب رو نوشته. خب خیلی سن کمی بوده. البته اونجا داره میگه، اونجا گفته است که من پس از آن این کتاب نوشتم که همه آثار محمد غزالی رو خونده بودم.
بله،
ابو حامد رو خونده بوده. خب آثار ابو حامد محمد غزالی انصافا عمیقه. حالا هرچند که با محمد غزالی محمد یه جنبه های از اشعریت درش هست، ولی خیلی کتابهاش، احیاء العلومش و از کیمیای سعادتش و سایر کتابهاش و حتی اسم کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد رو به صراحت ذکر میکنه، اینا رو خونده بوده، پر مطالعه بوده این الغزال. ولی بعد دسترسی به احمد که پیدا میکنه و در واقع مرید احمده، خیلی به احمد ارادت داره و احمد یک عارف بوده،
لوایح رو بر اساس
سوانح نوشته. حالا در اون دست به تألیف این کتاب میزنه. هر کسی این کتاب خونده باشه میدونه که این کتاب به یه معنی هم کلامی است، هم فلسفی است، هم عرفانی. به یه معنی هیچ کدوم اینا نیست، واقعا یه زبده است، یه مزجی است. هم عمق فلسفی داره، هم اندیشه های کلامی درش هست و هم عارفانه است و بسیار بدیعه. سبکش با یه فیلسوف فرق داره، با یه متکلم هم متفاوته، با یه عارف هم متفاوته. یه چیزیست که این جمعش هم خیلی مشکله. حالا این حالا کم کم شاید در آینده برسیم و نشون بدیم که کجا هست که این سه خصلت در این کتاب هست. در اونجا یه بحثی هم داره بین عقل و بصیرت. خب ایشون برای مقام، برای عقل خیلی مقام قائله، هر کسی قائله، عقل خب فوق مقام، عقل چیزیست که خیلی بالا سطحش، بالاتر از عقل تصورش قدر مشکله. ولی ایشون در مقدمه همون کتاب روی بصیرت تکیه میکنه، اسمش میذاره بصیرت. بصیرت یه چیزی مخالف عقل نیست، میخواد بگه که یه تشبیه هم میکنه در واقع، اگر عقل نوره که نور هست، چون عقل نوره، در واقع نور ظهور، عقل ظهور نوره، نورم که میگیم یعنی ظهور، هر کجا ظهور هست نوره دیگه، و عقل هر کجا هست همه چی ظاهره، در پرتو عقل همه چی ظاهر میشه، عقل خودش برای خودش ظاهره و همه چیز رو ظاهر میکنه، اگه عقل نبود چی ظاهر نمیشد، عالم معقول در پرتو چی ظاهر میشه؟
بله،
فهم با عقله، یعنی همه عالم رو در پرتو عقل انسان میفهمه و ظاهر میشه و خود عقل بر خودش ظاهره. این خصلت نوره، این نوره. میگه عقل نوره، نور کلی هم هست، اما بصیرت نورانی تره. توجه بفرمایید که عین القضات قبل از سهروردیه، ولی با همین حرفش میشه بفهمی که در نور تشکیک قائله. تشکیک یعنی چی؟ یعنی نور دارای مراتبه. ما همین نور حسی رو که میبینیم، این نور ظاهر رو،
با حکمت ایرانی هم آشنایی،
با حکمت دقیقا همینو میخوام بگم. ببین این نور ظاهر که شما میبینی، نور ده شمعی و صد شمعی و 500 شمعی و 1000 شمعی، این نور متفاوت، نور حقیقتش نوره، اما نور صد شمعی با 500 شمعی کاملا متفاوت. نور این شمع خانه من، چرا خانه من، با نور خورشید متفاوت، ضمن که حقیقتا نور. نور عالم معنی هم همینطوره، نور عالم فهم و عقل، عقل نوره، اما ایشون بصیرت رو نورانی تر میدونه و سیر رو سیر بصیرت میدونه. خب بعد سفر رو کار انبیا میدونه. این همون حرفیست که صدر المتلهین هم در اون چهار سفر بیان کرده، چهار سفر، اسفار اربعه، و اسم کتابش هم اسفار اربعه گذاشته بر اساس همون چهار سفریست که خب ابن عربی هم چهار سفر رو داره. سفر من الخلق الى الحق، من الحق الى الحق، و بالاخره سفر چهارم سفر من الحق الى الخلق بالحق. بالحق این سفر انبیاست که اون نبوت اونه. و در این سفری که از روی بصیرت انجام داده، حالتی براش پیش اومده این الغزاد، اونجا سر نبوت رو در یه مقام جلالی داره میبینه و تفاوت قائل میشه بین سفر و فکر. همطور که فرمودین شما، فیلسوف با فکر سفر میکنه، ولی نبی اون سفر، سفر از روی بصیرت، سفر معنویه، یعنی نفس ناطقه سفر میکنه و هر چهار سفر رو انجام که داد و در سفر چهارم بازگشت به خلق از حق، هم از حق بازگشت به خلق اما با حق. با حق، از حق به سوی حق، به سوی خلق با حق. بنابراین ترتبی در نور قائلشون، تشکیک در نور، و این تشکیک در نور از ایرانیان رسیده. و شما اینجا اشاره کردی که عرفان عین الغزات، عرفای ما همه به هم نزدیکن، این عرفا حرفشون شبیه و نزدیکن، اولیا به هم نزدیکن انصافا، اما یه رنگ و بویی در عرفان ایرانی هست احسان. که در عرفان غیر ایرانی نیست کاملا. و این رنگ و بو رو شما در عرفان احمد غزالی و همین مریدش، خود همین الغزات خودمون، و حتی طبیعت تا به مولوی، عطار مولوی، اینا سمبول و نمایندگان عرفان ایرانی هست. من اینجا دریغم آمد یه چیزی نگم چون مناسبت پیدا کرد اینو باید بگم. عرفان ایرانی از نور شروع میشه. اصلا مسئله نور رو در ایران باستان مطرح شد برای اولین بار در عالم، وقتی که هیچ تمدنی نبود. حالا شاید او وقتی که امپراتوری بزرگ ایران باستان بود، تمدن ایرانی، تمدن توحیدی ایرانی، مثلا نور مطرح شد. در هند هم خبری بود، در چین هم، البته چین هم تمدنی داشت، هند هم تمدن، اروپایی چی نبود اصلا، غرب اصلا جایی نبود. البته یونان بود که لوگوس بود، در چین بود که تائو بود. کلمه تائو همون معنی رو میرساند که در من لوگوس در یونان،
اما نور اصفه بوده یه در
بله. حالا لوگوس، یونانی از لوگوس صحبت کرده، همه چیز از لوگوس، آغازش از لوگوس میدیدن که لوگوس همون کلام حقه، حقیق ظهور حقیقت در کلام. تا او که در هند مطرح شد، لاوسه مطرح کرد. تا او یعنی هم به معنی فکر، هم اندیشه هست، هم طریق، راهه، در واقع طریقته. تا او طریقته، معنی لغویش طریقته، طریقت معنی شد. شما خود میدونید که در کتب آسمانی، در آیین یهود و مسیحیت و به خصوص در اسلام، در اسلام شریف، در قرآن کریم کلمه است، کلام مهمه، کلمت الله، کن فیکون، که اذا اردنا ان نقول لشیء ان نقول، اذا اردنا لشیء ان نقول له کن فیکون، کن فیکون،
اذا اراد شیئا ان یقول له کن،
دو تا آیه است، هر دوش کن فیکون
داره. انما امره اذا اراد شیئا
لشیء ان نقول له کن فیکون، کلمه است. یعنی اون چه که در لوگوس یونانی مطرح شد و در تائوی چینی مطرح شد، در جهان اسلام در کلمه کن مطرح شد. کلمه مهمه. این سه مسئله مطرح شده. هگل که یه فیلسوف آلمانی است، حالا شاید به یه معنی خیلی مذهبی هم نباشه، هر سه مسئله رو فلسفهش مطرح کرده، هم از تائو صحبت کرده، یعنی به تمدن مشرق زمین، گفته ما باید کارمون در تاریخ فلسفه از شرق شروع کنیم، از مشرق شروع کنیم، و هم روی تائو صحبت کرده چین، و هم در تمدن هند صحبت کرده، هم لوگوس که اصلا تمام همتش اینه که مراد از لوگوس رو بفهمه هگل، بخواد ببینه لوگوس چی بوده. اونجا که فکر و وجود با هم متحد میشن، لوگوس یعنی اتحاد فکر و وجود، هستی و اندیشه با هم اتحاد پیدا میکنن، این لوگوس. اینا رو همه رو گفته، ولی یه مطلب مهمی اضافه کرده، اینو من کمتر دیدم کسی بگه. میگه اولین بار در تاریخ، که اسطوره رو تاریخ نمیدونه، تاریخ میگه یه واقعیتی که پیدا شد، در مشرق زمین با نور مطرح شد. معنویت در تاریخ از طریق نور آمد و نور رو ایرانیان مطرح کردن، یعنی امپراتوری بزرگ ایرانی در گذشته نور رو مطرح کرد. و معنوی، چون نور ظاهر کننده است دیگه، نور خودش روشنه و روشن کننده، معنویت از طریق نور به عالم وارد شد. این حرفی است که یک غربی داره میزنه که تمام وجودش غربیه، و نور رو معادل لوگوس یونان و تائوی چین و کلمه در ادیان ابراهیمی قرار داده لوگوس. بعد یه سوالی از خودش میکنه، میگه این تمدن بزرگ که در فارس در ایران باستان بوده که نور بوده، پس چرا چین و هند باقی موندند و ایران باستان منقرض شد و باقی نماند؟ باقی جوابی میده، میگه هیچ عیبی نداره که منقرض بشه، برای اینکه دور خودشو در تاریخ ایفا کرده، نقش خودشو ایفا کرده. باقی موندن لزومند یک تمدن، اگه باقی موند یک تمدن منقرض شد، دلیل بر این نیست که اونچه که باقی مونده بالاتره و اعلاست از اونی که منقرض شده. اونی که مهمه اینه که یک تمدنی در تاریخ نقش خودش رو ایفا کنه، و تمدن ایرانی نقش خودش رو ایفا کرده. حالا اگه جناب عالی از من بپرسید اون نقشی که ایفا کرد تمدن باستان ایران، ایران باستان چه بود، من به شما خواهم گفت همین عرفانی است که الان نمونه شما در عین القضات می‌بینیم و در احمد غزالی می‌بینیم، و این وقت توأم میشه با عرفانی که از قرآن کریم استفاده میکنن، وقت یک نورانیت مضاعفی پیدا میکنه که امروز من و شما دربارش داریم صحبت.
همون نکته که اشاره فرمودید، جناب نورغزار هم احاطه بر کلام داره، هم فلسفه داره، هم عرفان داره، در این حال دقیقا از مشرب اونها پیروی نکرده و خودش یک مشرب بدیعی را پایگذاری کرده که همطور که فرمودین معجونی از عرفان ایرانی یا حکمت ایرانی است و عرفان قرآنی. نکته که اخیراً اشاره فرمودید، ایشون احساس کرد که علت افول حکمت ایرانی فقد معنویته. یاد شرحهایی که بر این آثار نوشتن در صدد این بودن که او را از عرفان، از معنویت تهی کنن. اینجا ما رو کرده ایشون به قرآن را، یعنی کشفیات خودش رو بر اساس آیات قرآن و روایات ارائه میده. یکی از برجستگی های اندیشه ایشون که آدم را مجذوب خودش میکنه همین نکته است. البته خب این که آدم باید سفر کنه، این مغایر فکرش هم نمیدونه. ایشون با این عبارتش من بخونم خوبه، ایشون میفرماید که زمانی انسان از سر نبوت، سر صفات ازلی خداوند و سر معاد آگاه می شود که اشراق از طور عقل او طلوع کند. قلیلن قلیلن اند اشراق نور الطور الذی وراء العقل. خیلی عبارت زیبایی است. به ایشون مشرق این طلوع رو قرآن می گیره. مثلا همینجا آیه که استفاده کرد، من خدمتون عرض بکنم، قل انما اعیدکم به واحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما به صاحبکم. این که باید خلاصه کلام اینه، آخرین وضع اینه، وضع عالی اینه، یا پیام عالی اینه که مثنا و فرادا، ان تقوموا لله، برخیزید برای خدا، مثنا و فرادا ثم تتفکر، یعنی در سلوک هست که فکر پویا میشه. اونجا میفهمید ما به صاحب کم من جنتن، علت این که به پیامبر تهمت دیوانگی و چوچم جنون میزدن اینی که نمیفهمن این چی میگه، باید سفر کرد. شاید همینجاست که جناب مولوی به زیبایی میگوید از معیت کی کنم من فهم راز، از معیت کی کنم من فهم را، جز که از بعد سفرهای دراز. دانش آن بود موقوف سفر، نایت این دانش به تیزی فکر. حالا سوال من این استاد که آیا میتونیم بگیم عرفان عین القضات عبارت است از حکمت ایرانی به اضافه عرفان قرآنی است؟ آیا این فرادست عرفان محی‌الدین نیست؟
عرض کنم حضورم کاملا سوال به جاییست، منتش من اگه اجازه بفرمایید کلمه اضافه رو ببینین، ترکیب نیست، یعنی در واقع عرفان ایرانی آمده و حذف شده و یک تلالوی در عرفان اسلامی پیدا کرده، یعنی ظهور کاملش، یعنی نور، همون نوری که در ایران، نور در ایران باستان مطرح شد، نور ایزدی در واقع، اون نور در نور حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و سلم که اول ما خلق الله نوری، و در نور قرآن یک تلالو فراگیر جهانی پیدا کرد. این نور در شعاع کاملش ظاهر شد، نور قرآن کریم، و اینه که عرفای اسلام که همطور که عرض کردم ریشه ایرانی دارن اما با تلالو قرآنی، واقعا من نظیر عرفای ایران در عالم نمیبینم. من چون کم و بیش آشنایی دارم با عرفان هندی، عرفان چینی، حتی عرفانی که در غرب، اینا رو من کم و بیش آشنایی دارم. حقیقت اینه که هیچ عارفی رو در جهان در هیچ مکتبی، علل اطلاق دارم اینجا ادعا میکنم، و در هیچ نهلی و عرفای اسلامی قابل مقایسه نمیبینم. حالا یه نمونش همین عین القضاتی که میبینی، بعدها عطار رو میبینی، بعد خود مولانا رو میبینی، اینا یه تلالوی دارن و حتی فردوسی رو میبینی، به قول شما اینا یه تلالوی دارن، یک درخشندگی دارن که واقعا جهان رو روشن میکنن. اون نور آمده در تمام شعاعش، در تمام تلالوش ظاهر شده که نور قرآن است. ببینید همینطور که شما اشاره کردین به آیه کریمه قرآن، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله، یه وضع بشته واحده است، اون وضع یکی بیشتر نیست، وراجی نیست، دو تا سه تا نمیگم، هی زیاد پرگویی نمیگم، یکی اعظكم بواحده، یکی اون چیه؟ ان تقوموا لله، اگر شما قیامت برای خدا بود، یعنی مد نظرت حقیقت بود، حق و حقیقت، و حالا را بیفت در فکر و فکر درست میشه و اون فکر سفره اونجا میرسه، اون طریقته، اون شریعته، اون حقیقته، اون همه چی هست. ان تقوموا لله، وقت که رسیدی و در این راه رفتی که همون سفره، وقت فکر و بصیرت هم یه چیز میشه، خود فکر نوره. اگر اون راه رو به درستی بروی، اختلافات هم برداشته میشه. من فکر کنم حتی فلسفه هم اگه از این راه بره دیگه راه حقیقت رو پیدا کرده، دیگه انحراف درش نی. اگه فیلسوفی ان تقوم لله بره، انحراف درش نیست. اگه شما انحرافی در فلاسفه دیدی، من که ان تقوم لله درشون نبود. اگه راه حقیقت رو برن، درست رفتن و خیلیشون هم رفتن و خیلیشون هم ما قبول داریم که درست رفتن. خب حالا اگه یه انحرافی پیدا شد، اون تقوم لله درش نبود.
احسن، بسیار خوب استاد. یه میان برنامه رو ببینیم دوباره در توضیح. خب استاد، همطور که در معنی آیه فرمودید قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، ادامه داره ثم تتفکروا ما به صاحب کن. این نشون میده که جناب عین القضات نتیجه میگیره که وقتی سفر کردی فکر پویا میشه. همین تعبیرم شیخ عطار دادم دوری فرمودی عرفان ایرانی یک ذائقه دیگه ای داره، یه سبقه دیگری دارد. شیخ عطار هم اصلا سالک رو فکر میدانه. ذکر باید گفت تا فکر آورد، صد هزارون گفته بکر آورد، یعنی در واقع این فکر رو سالک میدونه. ایشون هم بر اساس ثم تتفکروا، ایشون میگه من چون سیر و سفر کردم، بر اساس این آیه مستند میکنه سفر خودش رو به حضرت جلال، اونجا فکرم پویا شد به سر نبوت واقع، یعنی دریافت کننده همون فکره، همون عقله،
اصلا سالک فکره. همینطور که اشاره کردیم و قبلا هم اشاراتی داشتیم، اون کتاب مصیبت نامه عطار قهرمان این چندین داستان، یه داستانی که داستانن در داستانه تقریبا، خیلی مفصله، از سالک فکرت سخن میگه. یعنی فکر سالکه، اساسا هم همینه، یعنی بدون فکر سلوک نیست، اصلا بدن که سلوک نداره، راه رفتن به حتی بدن در همین راه ظاهری هم اگه فکر نداشته باشه به بیراهه میره. فکر سالکه، همین فکر معمولی هم که ما میکنیم در واقع یه سفر داره، منتهاش این فکر خیلی متمرکز نشده در راه درستش. اگر فکر که البته فکر هم باید خودشو پیدا بکنه و اگر درست تعامل بکنه و دچار نفسانیات نشه، همه این حرفا اینه که دچار نفسانیات و غرایز حیوانی نشه. اگر انسان از غرایز حیوانی، نفسانیات، تمنیات، مشتهیات نفسانی رها بشه و فکرش همون تقوم لله باشه، تقوم لله یعنی راه حق رو بره، اگر فکر راه راست رو رفت، طبیعتاً به سر نبوت آگاه میشه. یعنی میشه که به سر نبوت آگاه شد، چرا که نمیشه؟ این سفر رو باید طی کنه. وقت تازه خود انبیام که در واقع راه رفتن، مگه خود نبوت نوره، اصلا عقله، همه اینا عقله، کنار از عقل نیستن، اینا همه یک وحدتی حاصل میشه که اگر انسان بتونه، عرض کردم، از این خطراتی که در راه هست، که خطرات هم تمنیات و تشهیات، یعنی نفسانیاته، همش مشکلات نفسه. ببین نفس سالکه، نفس ناطقه سالکه، ولی نفس نفس هاست. شما نفس لوامه داری و نفس مطمئنه داری و نفس اماره. اینا نفسه. نفس که انسان که چند تا نفس نداره، انسان یه حقیقت بیشتر نداره، همون نفسه. اما نفس در یه مقامی اماره است. اماره یعنی چه؟ اینو میخواد، اونو میخواد، اینو میگه، بچه بهانه میگیره، خیلی چیزا میخواد، متفرقه، متکثره، یکی دوتا نیست خواسته هاش. امارتون به سو، خیلی این خود این آیه خیلی عجیبه. امارتون به سو، این سو یه آمر نیه، اماره. اماره یعنی خیلی امر میکنه، یه وقت یه امره. اما اگه چنانچه نفس دوچار نفسانیات باشه، مشتهیات روزگذر، زندگی روزمره و همین حرفای مشتهیات نفسانی، اماره است، یکی پس از دیگری، یکی پس از دیگری، یکی پس از رنگ و وارنگ، از همه رنگ میخواد، این نفس اماره است. اگر بتونی از مقام امارگی یه قدر بره بالاتر و لوامه بشه، لوامه چی کار میکنه؟ ملامت میکنه، میگه اینو نکن، سرزنش میکنه، این بده، این کارو نکن، حالا از این بگذر، این لوامه است. این کم کم داره مقدمه میشه. و اگر بتونه از اماره و لوامه عبور بکنه، که هم با فکر باید عبور کنه، بدون فکر نمیشه عبور کرد، با فکر باید عبور کنه. اگر از اماره و لوامه عبور کرد، کم کم به نفس مطمئنه میرسه. مطمئنه کجاست؟ و یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. این راضیه مرضیه خیلی مهمه. اگر به نفس مطمئنه رسی، ندای ارجعی رو میشنوه، ندای ارجعی که همونجا شما اول از عین القضات نقل کردی که میگه اشتیاق به دیار اصلی خیش داشتم، اون سفرم به سائقه اشتیاق به دیار اصلیه، ارجعی شنیده بود، بازگشت، بازگشت به جایگاه اصلی، بازجویت، هر کسی کمون دور ماند از اصل خیش، بازجویت روزگار وصل خیش. و اون ندای ارجعی یعنی بازگشت به اصلش، اصل فطرتش، اصل الهیتش، اصل نورانیتش، اون اصل عقل کل از اونجا که آمده، اون ندای ارجعی رو که شنید و رفت به مقام نفس مطمئنه که میرسید، طمأنینه کامل، دو تا کلمه هست، راضیتن مرضیتن، هم راضی هم مرضی. راضی چیه و مرضی چیه؟ هم تو راضی هستی، یعنی مقام خرسندیه، توجه کن، خرسندی کم نیست ها، خرسندی مطلق،
فتح خلیفی عبادی و فتح جنتی را
هیچ فقدانی دیگه حس نمی کنی، هیچ کمبودی دیگه حس نمی کنی، خرسندی مطلق، کمبود نیست، نقص نیست، ناراحتی دیگه نیست، نگرانی نیست اصلا از هیچی. راضیتن و مرضیتن، اینم خیلی مهمه، شما احساس کنی که مرضی حق هم هستی، هم راضی هم مرضی حق.
جناب ابن القضات به یه آیه دیگه هم استناد میکنه، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه سراجا منیرا. ایشون میگه که اون شاهد و بشیر و نذیر و داعی الی الله همه جمع میشه در سراج منیر، همون نوری که شما فرمودی حقیقت نبوت نور است، و این نور در مشکات ولایت شعله ور میشه. باز استناد میکنه با آیه الله نور السماوات و الارض، که حالا وارد بحث اون آیه نمیشیم که اون خیلی مفصل، ولی میخوام زیبایی های بحث این بزرگوار رو، یعنی اون دریافت شهودی خودش رو داره مستند میکنه با آیات و روایات. اما ایشون سراج منیر را ساحت ولایت میگیره، خیلی نکته مهمیه.
بله،
که سر معرفت الله رو در اینجا قرار میده.
همینطوره، برای اینکه سراج منیره یعنی ولایت آثار داره دیگه، بی اثر که نی. سراج، سراج بودنش به منیر بودنشه، به اضاءه است، یعنی نورافشانی میکنه. چراغ، سراج همون چراغه دیگه، منیر است یعنی پرتو افشانی میکنه، شعاعش فرا میگیره همه رو و روشن میکنه. ولایت همینه دیگه.
میخوام استاد تفاوت بیان ایشون رو با بیان محی الدین که در مورد ولایت امیرالمؤمنین میفرماید علی از زبان پیامبر مع الانبیاء سر را به معی سرن و جهرا، که پیامبر در باطن با من بوده، امیرالمؤمنین با همه انبیا بوده، اما با من هم در باطن هم در آشکارا. ولی ایشون میاد ساعت ولایت و سراج منیر، ببین چقدر تفاوته، ظرافت بیان.
بله ظرافت بیان، ولی مطلب نزدیکی به هم، ولی عبارت بسیار زیباتره، برای اینکه همون جهرن منیره. ببین حضرت امیر طبق این حدیثی که قرائت فرمودید با همه انبیا به سر بود، یعنی در باطن اونها بود، چون هر نبیی به اندازه ولایتش نبیه و ولایت کلیه مال حضرت مولا امیرالمومنینه، اون صاحب ولایت کلیه است. صاحب ولایت کلیه همطور بوده در با حضرت آدم بوده تو خاتم، با اینا در سر بوده و هر نبی به اندازه بهره مندیش از ولایت کامل، از اون ولایت کامل که حضرت امیره اون نبی بوده. حضرت عیسی به اندازه خودش، حضرت موسی، حضرت نوح، حضرت ابراهیم به اندازه خودش. حضرت خاتم مرتبت فرد با منم در سر بود، چون باطن من ولایت دیگه، هر پیغمبری باطنش ولایته، به اندازه ولایتش نبی میشه. اما جهرم بود، جهرم بود که آمد دیگه، چون نبوت ختم شد با حضرت خاتم مرتبت، پیامبری پروندهش بسته میشه، یعنی دیگه بعد از خاتم الانبیا تا قیامت پیغمبری نخواهد آمد. نبوت که ختم شد ولایت ظاهر میشه، توجه کن. تا مادامی که انبیا بودن هر نبی خبر میداد به یه نبی بعد از خودش، مبشر بود به پیغمبر آینده. ولی حضرت خاتم مرتبت یه مبشر به نبی بعدی نیست، بشارت به هیچ پیغمبری نخواهد داد، بلکه با صراحت فرمود که دیگه ختم شد نبوت، ختم نبوت رو اعلام میکنه. بنابراین اینجا که حال نبوت تمام میشد، ولایت باید ظاهر بشه. جهره و معی سرن و جهرا و سراج منیر هم همینه، یعنی اینجا سراج دیگه اناره میکنه، اضاءه میکنه، روشنی میکنه. از این به بعد اولیا هستن، ائمه معصومین علیهم السلام هستن، دوازده امامی هست که ما قائل هستیم و امام دوازدهمی که غائب است ولی نورش به ما میرسه، نمیشه که نورش نرسه، که اگه نورش پنهان بود که فایده ای نداشت. بنابراین همون جهرایی که در حدیث هست و معی سرن و جهرن، همون سراجن منیراست.
حالا یه تعبیری ابن عبدالحدید داره راجب سراج منیر، اینو تطبیق میده به ساحت ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام. میگه سراج منیر، خود سراج که وقتی میگی خب ذاتاً توش نورانیت هم هست، اما این که منیر میاد تاکید بر اینه که ولایت امیرالمومنین امتداد از ازل دارد تا ابد، این محیط بر همه چی، لذا هر چی جا شما چیز فرض بکنی این ولایت بر اون محیط احاطه داره. این سراج منیر رو احاطه ولایت کلیه امیرالمؤمنین میگیره.
خب با نور که ازلی است.
آره.
سراج ذات نور، نور دیگه. نور هم ازلی است و هم ابدی. نور آره. همیشه هست. عالم که منهای نور نمیتونه.
لذا حدیث من کنت مولا و هاذا علی مولا رو که خب ما شیعه معتقدیم که دلالت بر امامت ولایت امیرالمؤمنین داره، ولی ایشون میگه وقتی میگه من کنت مولا، مراد همون سراج منیراست. همون سرن به جهراست که حضرت عالی فرموده.
عرض کردم اصلا نبوت ظرفیت هر نبوت هر نبی به اندازه بهرمندی از مقام ولایت شه. چون ولایت اتصال به حق، ولایت وقتی اینجا میگیم یعنی اتصال به حق، یعنی یل رب به اصطلاح عرفا. ببین انسان یه یل الخلق داره، یه یل رب، یلی یل الخلق و یل رب. ولایت هر نبی یل رب، یعنی اون اندازه که از مبدأ مکمن غیب میگیره، این ولایته. ولایت گرفتن از مکمن غیب، هر نبی میگیره اون جنبه ولایته و این میرساند به خلق، اون جنبه نبوته. بنابراین همیشه هم بیا یل رب دارن و یل الخلق دارن، اون جنبه رو دارن و میگیرن، اون همون زیته، همون چراغ بودن شونه. این که میرسونن ازا است، این منیره، سراجن منیر.
پس این مصابیح الرحمانی که ما اطلاق میکنیم به اهل بیت
همینطورن،
خاطر فراگیر بودن
فراگیر همیشه تا ابد هستن. یعنی نور ازلی و ابدی است و ولایت ازلی و ابدی است. خب همینه که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، که ما احادیث فراوان داریم که اصلا نمیشه حجت خدا در عالم نباشه. حق همیشه حجتش در عالم هست. احسن. یعنی اگر حجت نباشه که نور حق به عالم نمیرسه، که نور حق همیشه از طریق انسان کامل، اصلا همیشه یک انسان کامل در این عالم هست. هیچ وقت این عالم بدون انسان کامل سرپا نیست. و ما هیچ وقت نداریم که انسان کامل نداشته باشیم. در ما، در عقیده ما، در حضرت ولی عصر الان
احسن درست. در شأن ولایت امیرالمؤمنین خب مطالب زیاده، نگاه بزرگان، محققان، یا به عبارت دیگر دل شدگان در عرصه معرفت دیگه فارغ از هر گرایش مذهبی و اعتقادی واقعا امیرالمؤمنین رو می ستاین. یه مقایسه یکی از این همین ابن ابی الحدید میکنه در ذیل خطبه هفتم نهج البلاغه راجع به علم امیرالمؤمنین، اینو مقایسه میکنه مثلا با حضرت ابراهیم. یه حضرت ابراهیم به خدا گفت که تو چگونه مادر زنده میکنی، که بحث جلسه پیش ما بود، که قلب من مطمئن بشه. اما امیرالمؤمنین میفرماید ولو کشف الغطا مزدت تو یقین. یا حضرت یونس امتش رو نفرین کرد، امیرالمؤمنین قهرمان صبر 25 سال سکوت کرد فی عین غذا و فی حلق شجر. یا فرض کن راجب ولادت امیرالمؤمنین که حضرت عیسی که روح الله بوده، حضرت خدا به مریم میگه برو در زیر اون درخت خرمای خشک حضرت عیسی رو به دنیا بیاور، اما فاطمه بنت اسد کعبه شکاف فرمی داره. حالا اینا وقت میگیره، در 12 مورد مقایسه میکنه با انبیا، بعد نتیجه گیری میکنه که این دلالت داره بر همون سراج منیرا که مستاقش ولایت کلیه امیرالمؤمنین علی علیه السلام است.
بله، همطور که عرض کردم، هیچ دینی بدون ولایت در عالم نبوده و این همیشه ممر افاظه حق بر این عالم انسان کامله که در همون ولی مطلق ظاهر میشه و این اناره نور الهی همیشه هست و همطور که عرض کردم ابدیست و این سراج همیشه منیر خواهد بود و هیچ وقت هم خاموش نخواهد شد، هیچ وقت هم. حالا کسی محروم شد و از اون ازای اون چراغ استفاده نکرد، اون چشمش نابیناست و لا اون نور همیشه میتابد برای قلوب آگاه، دلهای آگاه همیشه به اون نور، از اون نور مستنیر هست. اگر کسی از اون نور مستنیر نبود، خب باید بره قلبش رو پاک بکنه.
احسن. همین جمله رو این الغزات فرمودن که مرا از سر سراجم منیرا چیزهایی نمودن که اجازه بیان نداد. تو بیا تا بتابت بردار.
یعنی آماده شو، یعنی آماده شو.
خیلی جالبه. خیلی ابن ابی الحدید هم میگه سلوک در وادی ولایت عشق، دلدادگی است، از هر تعینی فارغ شدن است، با همه چی ودا گفتن است، خودخواهی ها، منیت ها، منم منم ها، همه تعلقات
و بله همه اینا
و دلداده،
بله از نفس اماره رها شدن در واقع. بله. همه اینا در واقع یه حقیقته، رهایی از نفس اماره و به نفس مطمئن رسیدن.
بعد عبارت آخر این الغزات هم بگیم دیگه، ظاهرا وقتی ما هم رو به اتمامه، میگه در این مقام من دریافتم که حقیقت قلب منم از این نور است. خیلی عجیبه، از سراج منیر است.
مقام اتصالش بیان میکنه،
اتصال
مقام اتصالش بیان میکنه،
نور ولایت امیرالمؤمنین که مرا از خاک لیلا آفریدن، نه از آدم نه حوا آفریدن، همه قالو بلا گفتند و مستن، مرا سرمست مولا آفریدن. بله، میشه هم چه عبارتی در بیانشون گفت. دیگه وقت برنامه ما هم استاد رو به اتمامه و پیشا پیش عید قدیر رو خدمت شما و همه بینندگان عزیز هم تبریک عرض میکنیم. مژده وصل تو کو که سر جان برخیزم، طایر قدسم و از دام جهان برخیزم، به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. یا علی. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.